تنم دوباره اینک تو شانه های پامی به تکن ستاره ها را که شود زهر فراگیر به تکن ستاره ها را که شود زهر فراگیر
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده. خب ما ولکن جناب آقای عارف جعفری نیستیم و قطعا شما هم دوست دارین که صحبت‌های بیشتری را از ایشان بشنوین. انشالله باقی صحبت‌های ایشان در روز شنبه خواد شنیدین و بعد از او هم اگر باقی صحبت‌ها مان در روزهای دیگر. دوستان عزیز شنونده، نمیدانم شما خود دارا میدانین یا نه، ولی واقعیت است که ما بیش از او چیزی که تصور میکنیم دارا هستیم. استعدادها و ذوق ما جزء از دارایی‌های ما نیست و یا بعضی از عادت‌های قشنگ ما مثل خلوص و مهربانی‌های ما و یا لبخند‌های ما جزء دارایی‌های ماست، خانواده ما جزء دارایی‌های ماست. اگر نگاه بکنیم شاید ما و شما از ثروتمندترین آدم‌های روی زمین باشیم. فقط ایره نگوییم که ما دارایی فقط مال و منال است یا خانه و زمین و موتر است، دارایی ما چیزهای دیگه هم هست. اینا رو گفتم که موضوع ما هفته دیگه دارایی است و حالی دعوت میکنم از خانم ارغوان حیدری که بیاین پیامک های شما رو بخونه.
دوستان درود مجدد بر شما. چند تا پیامک رسیده از شما سروران گرامی که براتون میخوانم. آقای مصطفی رحیمی از شهر قم بر ما پیامک رای کردن و گفتن سلام، یک دنیا تشکر از برنامه بسیار خوب و زیبایتان و امیدوار هستم که همیشه موفق باشین و در کار برنامه سازی موفق تر. من همیشه سعی میکنم برنامه شما را بشنوم، بسیار برنامه جوان پسند و زیبایی است و از مطالبتان استفاده میکنم. تشکر از شما جناب آقای رحیمی. خانم صدف طاهری گفتن هرگاه از خوبی کسی صحبتی به میان میآید دیگران ساکت میشن و هرگاه از بدی کسی حرفی میشه اظهار نظرها و غیبتها شروع میشه و این بزرگترین مصیبت هست. دقیقا همین هست که شما گفتین خانم طاهری عزیز. اما آقای زهیر قاسم زاده و ما پیمک رای کردن و گفتن خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. اما متاسفانه ما با سه جمله زندگی را تباه میکنیم: حسرت دیروز، اتلاف امروز و ترس از فردا. تقدیم به روی موج جوانی. خانم سعیده محب هم از مشهد مقدس بر ما پیامک رای کردن و گفتن مهربانی مهمترین اصل انسانیت است. اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم. تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر از شما خانم محب عزیز، واقعا هم همینطور هست. پیام‌های زیاد دیگری هم به دست ما رسیده، متاسفانه وقت نیست. انشالله هفته آینده باز ما پیامک ها را براتون خواهیم خواند.
موضوع ما در هفته دیگه دارایی و سوال شما هم ایست که مهمترین دارایی شما در این روزهای زندگی چه چیزهایی هستند. ما را با بخش آخر هم همراهی بفرمایید. این سخن از امام علی علیه السلام است که همنشینی با نیکان نیکی می آورد، همانند باد که وقتی به بوی خوش گذر می کند با خود بوی خوش می آورد. این خیلی مهم است که با چه کسی دوستی و معاشرت و نشست و برخاست کنی. رفتار زیبای دوستیت رفتار تو را هم زیبا میکنه و برعکس. اما مسئله ماه و زغال دیگه خودتان یاد دارین. با ماه نشینی ماه شوی، با زغال بشینی سیاه شوی. سعدی درباره همنشینی بد گفته: با بدان کم نشین که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدین بزرگی را لک ابری ناپدید کند. درود که انتخاب همنشین برتان بسیار بسیار مهم است. امام علی علیه السلام می فرمایند: با خوبان معاشرت کن تا از آنان باشی، و از بدان دوری کن تا از آنان نباشی. سپاس از حضور گرم و صمیمانه تان. تا شنبه، خدایار و نگهدارتان باشه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بیشکک میزبان کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان. هشدار روسیه به استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا نزدیک افغانستان. و درخواست طالبان برای آزادی دارایی‌های توقیف شده. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مرکز تحلیلی مستقل دین، حقوق و سیاست در بیشکک پایتخت قرقیزستان کنفرانس بین‌المللی اتفاقات افغانستان و تأثیر آن بر آسیای مرکزی برگزار کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، در بیشکک این کنفرانس بین‌المللی با نام وضعیت جدید افغانستان، بایدها و نبایدها، با حضور کارشناسان داخلی و حضور مجازی کارشناسانی از ایران، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، هند و ترکیه برگزار شد. بر اساس این گزارش، قرار است که در این نشست کارشناسان درباره وضعیت افغانستان، خطرات امنیتی جدید برای کشورهای همسایه و وجود پروژه‌های خارجی در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی بحث و تبادل نظر کنند. این در حالی است که جستجوی راه حل مشکلات افغانستان، ابزارهای کاهش تهدیدات چند جانبه داخلی و خارجی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در سخنانی اعلام کرد که تلاش‌های آمریکا برای استقرار زیرساخت‌های نظامی خود در کشورهای همسایه افغانستان غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در این خصوص گفت که یکی از عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه تلاش‌های غیر قابل قبول ایالات متحده برای استقرار زیرساخت‌های نظامی خود در خاک کشورهای همسایه افغانستان است. زخاروا در ادامه افزود که با تأسف میتوان گفت که با روی کار آمدن طالبان وضعیت تغییر چشمگیری نکرده است و نمونه آن حملات تروریستی در شهرهای افغانستان است که توسط گروه تروریستی داعش سازماندهی می شود. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت اظهار داشت که دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا باید آزاد شود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با آنتونیو ویربینیو رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره وضعیت افغانستان دیدار و تبادل نظر کرد. عذرخواهی می‌کنم، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با آنتونیو ویتورینو رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره وضعیت افغانستان دیدار و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه طالبان در این دیدار تأکید کرد که دارایی‌های افغانستان که توسط آمریکا توقیف شده است باید هرچه زودتر آزاد شود. متقی اظهار داشت که در صورت آزادی دارایی‌های افغانستان طالبان می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند و به نیازمندان نیز کمک رسانی کنند. وزیر خارجه طالبان در این دیدار گفت که در صورت آزاد شدن دارایی‌های افغانستان مشکلات اقتصادی مردم این کشور حل خواهد شد. آنتونیو ویتورینو رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در این دیدار گفت که با آغاز فصل سرما اولویت آنها تأمین سرپناه، البسه و سایر موارد ضروری برای نیازمندان در افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی به شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان کابل را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان و مصدومین این حادثه اعلام کرد که هر گونه عمل تروریستی فارغ از انگیزه آن در هر زمان و هر مکان و توسط هر شخص یا گروهی محکوم و غیر قابل توجیه است. روز سه‌شنبه بر اثر انفجارات تروریستی مقابل شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان کابل دست کم 23 نفر کشته و 50 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارات را بر عهده گرفت. دولت پاکستان یک محموله دیگر از کمک‌های بشر دوستانه را به افغانستان ارسال کرد. منابع رسمی پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کردند دولت این کشور یک محموله 202 تنی از کالاهای اساسی مورد نیاز را برای مردم افغانستان ارسال کرد. این محموله 21 کامیون شامل برنج، آرد، روغن، خوراکی، حبوبات و دارو است که توسط حبیب الله خان رئیس مجمع همکاری پاکستان افغانستان با مسئولان مرزی افغانستان تحویل داده شد. این کمک ها در حالی است که امریکا اخیراً دارایی‌های افغانستان و همچنین ذخایر طلای این کشور را در بانک های امریکایی مسدود کرد که این وضع بر فعالیت های تجاری و معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته است. مردم و مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان بارها آزادسازی پول های مسدود شده این کشور را از طرف امریکا خواستار شدند. وزارت امور خارجه ویتنام اعلام کرد که با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره نفتکش توقیف شده وارد مذاکره شدند. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس روز گذشته به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شد که ایران یک نفتکش تحت پرچم ویتنام را در دریای عمان توقیف کرده و هنوز این نفتکش را در بندر عباس در اختیار دارد. وزارت خارجه ویتنام امروز پنجشنبه در واکنش به این خبر اعلام کرد که تمامی 26 ملوان این نفتکش در سلامت کامل به سر می‌برند و در حال مذاکره با مقامات ایرانی درباره این نفتکش هستند. تلاش ناموفق نیروهای نظامی و تروریست آمریکا برای روبودن نفتکش ایرانی در دریای عمان در رسانه‌های مکتوب و تصویری جهانی بازتاب گسترده‌ای داشته است. و دنبال اعلام 8 آذر ماه به عنوان تاریخ برگزاری مذاکرات ایران و 4+1 در ویانا، وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن در همکاری مشترک با مسکو در نظر دارد با احیای برجام کمک کند. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه با انتشار یک بیانیه درباره موضع پکن در قبال مذاکرات در ویانا توضیحاتی ارائه و همچنین از گفتگوی تلفنی چهارشنبه ما ژائوسو معاون وزیر خارجه این کشور با سرگئی ریابکوف همتای روس خود درباره موضوعاتی از قبیل مذاکرات برجامی خبر داد. طبق اعلام این وزارتخانه چین قصد دارد از طریق تلاش‌های مشترک با روسیه مذاکرات بر سر احیای توافق هسته ایران را تقویت کند. در همین ارتباط چین و روسیه آماده ادامه تعاملات استراتژیک هستند و به طور مشترک حل و فصل سیاسی مشکل هسته ایران را ترویج خواهند کرد. قطعنامه اجتماع مردمی یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صادر شد. قطعنامه پایانی اجتماع مردمی یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امروز پنجشنبه صادر شد که در متن آن آمده است: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با افول آمریکا، شکست راهبردها و سیاست‌های منطقوی قصر سفید و خروج نظامیان تروریستی کشور از افغانستان از غرب آسیا و نیز فروپاشی تدریجی لیبرال دموکراسی غربی پدیدار شده است. در متن قطعنامه پایانی همچنین آمده است که شکست راهبردها و سیاست‌های آمریکا نتیجه قدرت مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه تحت گفتمان مقاومت، وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران بوده است. در این قطعنامه همچنین آمده است که حمایت همه جانبه خود از آرمان قدس و مقاومت اسلامی فلسطین و همچنین حماسه آفرینی های حزب الله لبنان، انصار الله یمن، مجاهدان بحرین و بسیج مردمی عراق و سوریه به عنوان اردوی قدرتمند امت اسلامی برابر نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و ارتجاع منطقوی را اعلام می کنیم. شرکت کنندگان در این قطعنامه تاکید کردند ضمن محکومیت اقدام خیانتبار برخی دولت‌های منطقه در عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی به آن و تفرقه بین کشورهای اسلامی به سردمداران این دولت‌ها هشدار می‌دهیم با تمکین خاص و اراده ملت‌های خود در حمایت از فلسطین مظلوم و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به این اقدام ننگین تجدید نظر و ادامه روابط با اشغالگران قدس را متوقف سازند. دولت عراق اعلام کرد بیش از 2100 محموله حاوی تجهیزات نظامی آمریکایی ها از خاک عراق خارج شده است. فرماندهی عملیات مشترک اردوی عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بخش عظیمی از تجهیزات نظامی خود را از عراق خارج کردند. بر اساس این گزارش، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق میزبان نشستی بر ریاست عبدالامیر الشمری معاون فرمانده عملیات مشترک عراق و جان برنان فرمانده عملیات موسوم به عزم سخت در عراق بود که پس از پایان این نشست دو طرف در چارچوب مذاکرات فنی و امنیتی طرح‌های خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک عراق را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقامات عراقی در ماه‌های گذشته از خروج تدریجی تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی از خاک عراق خبر دادند. و وزارت دفاع روسیه از برنامه‌ریزی اعضای سازمان کلاه‌سفیدها برای اقدامات تحریک آمیز جدید در منطقه کاهش تنش ادلب خبر داد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه اعلام کرده است که سازمان غیردولتی کلاه سفیدها در حال آماده سازی خود برای انجام اقدامات تحریک آمیز جدید در ولایت ادلب، از جمله در قالب فیلمبرداری از صحنه‌های ساختگی از به اصطلاح حملات نیروهای دولتی سوریه به مردم ملکی با هدف متهم کردن مقامات دمشق هستند. در یاددار وادیم کولیت معاون فرمانده مرکز روسیه آشتی نیروهای متخاصم در سوریه در این باره توضیح داد که این مرکز اطلاعات و شواهدی را به دست آورده که گویای آماده سازی نیروهای سازمان به اصطلاح انسان دوست کلاه سفیدها برای اقدامات تحریک آمیز جدید در منطقه کاهش تنش ادلب هستند تا بار دیگر نیروهای دولتی سوریه را به انجام حملات مرتب به تأسیسات ملکی و مردم عادی در این منطقه متهم کنند. بیشکک میزبان کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان. هشدار روسیه به استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا نزدیک افغانستان. و درخواست طالبان برای آزادی دارایی‌های توقیف شده. عزیزان شنونده، مشروع خبرها و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. همونطور که می دانید در ادامه حملات تروریستی داعش در افغانستان، روز سه‌شنبه هم بر اثر انفجارات مرگبار این گروه در مقابل شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در پی اقدام تروریستی داعش در مقابل شفاخانه سردار محمد داود خان، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد که هدف قرار دادن کارمندان بهداشت و درمان و افراد ملکی، نقض حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی است. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای ابراهیمی توجه بفرمایید.
محترم دکتر محمد یونس ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، نگاه شما به حمله تروریستی در شفاخانه 400 بستر داوود خان در کابل چیست؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامیتان. به نظر ما که این حمله که بر شفاخانه 400 بستر شده یک حمله نادرست است و هدف قرار دادن مراکز طبی از هیچ لحاظ جواز قانونی و شرعی داشته نمی باشد.
هدف از این دست از عملیات چیست و چه دستهایی در ورای این اقدامات مشاهده می شود؟ چرا دکتران که مانند استادان خادمان مردمند هدف قرار می گیرند؟
بیشتر هدف از این نوع حملات وضعیت امنیتی را متشنج نشان دادن و نادرست جلوه دادن است. طبعا هر انفجار و هر انتحاری که صورت میگیره و در مدیا و اعلام بخش میشود یک نوع انعکاس خود را داره. اما ای که در عقب از این کی قرار داره، تفسیرهای مختلف وجود داره. اگرچه کسانی که عمل انجام داده بودن اعلان کردن که فکر میکنم و یا دست اتهام با مده یک طرفی اما یک گروه است که اونا یک کار انجام دادن، اما تفسیرهای ای هم است که کشورهای بزرگ غربی و امریکایی که در افغانستان در چند سال گذشته، در 20 سال گذشته حضور داشتن، نتوانستن که دریجه یک نوع به کامیابی و پیروزی برسن، ولی میخوان که در مقابل امارات اسلامی مقسم یکان کارهای را انجام بدن، حتی پروژه هایی را میگن که روی دست دارن تا امنیت افغانستان را به مقسم خراب بسازن. و طبعا این یک نوع یعنی سراسیمگی مردم را نشون میده که هر چیزی که به دستشون بیاد مورد هدف قرار میدن. اگر ما ببینیم دکتران و یا اشخاصی که در بخش طب و طبابت خدمت میکنند، این منصوب به یک شخص نیست، منصوب به یک فرد نیست، منصوب به یک تنظیم و گروه نیست. یعنی هدفی است که اینا خادم انسانیت هستند و هیچ منطق جواز از این را نمیدهد که این حملات سر این قسم قرارگاه ها یک مراکز طبی صورت گرد و هیچ منطقی ندارد. به فکر من صرف یک ایجاد تشنج، ایجاد وحشت، ایجاد دهشت است.
برای تأمین امنیت مراکز صحی و اماکن مذهبی و دینی، مسئولین امنیتی به نظر شما چه باید بکنند؟
برای حفاظت و ولایت هرچه بیشتر مراکز صحی و تعلیمی و تحصیلی و مراکز دینی و مذهبی به نظر ما که امارت اسلامی افغانستان مکلفیت و مسئولیت دارد که نسبت به هرچی توجه خود را در این راستا مبذول بدارند و متوجه مراکز شود و امنیت نظام را نگه دارد. طبعا جاهایی که از او احتمال این قسم یک حمله می روا باید جاهای را اینا مشخص کنند. گرچه مسئولین امنیتی یا متخصصین امور امنیتی شاید اونا بیشتر در این قضایی ها بفهمند، از اونا مشوره بگیرند و راه های این قسم حملات را باید مسدود بسازند.
نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان میگوید که امریکا در صورت احساس خطر از سوی القاعده در افغانستان دوباره به این کشور حمله میکند. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با دویچه وله جرمنی بدون اشاره به بی‌نتیجه بودن دو دهه اشغال افغانستان افزود که اگر طالبان در راستای مبارزه با القاعده گامی بر ندارد، امریکا مجبور است برای دفاع از خود دوباره به افغانستان حمله کند. در این باره همکارم حسین زاده نظرات پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی را پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
طالبان اگر در چارچوب منافع امریکا حرکت کنند، طبیعتا امریکایی‌ها یواش یواش میان به این طرف که با طالبان کار کن. ولی اگر طالبان بیفته تو دامان چین یا روسیه موازی اتخاذ بکنه که با منافع امریکایی همخوانی نداشته باشه، ممکنه با طالبان هم به سلام نشناسایی بکنن، نه اجازه بدن که امکانات مالی به دستشون برسه. ولی شخصا فکر میکنم که اینطوری نیست. یعنی طالبان اون چارچوبایی رو که توافق کردن در دوحه اونا رو نادیده نمیگیرن به نظر من. هرچند که اگر خیلی فشار روشون بیاد و نتونن واقعا اوضاع رو کنترل خودش در بیارن و مسائل مالیشون رو اونقدر تنگنا قرار بگیرن که مجبور بشن مثلا یه قراردادی با چین ببندن و منابع و ذخایر زیرزمینی رو در اختیار چین بذارن، چین هم افغانستان رو بیاره جز سیپک قرار بده و سرمایه گذاری کنه و نجاتش بده از نظر اقتصادی، در اون صورت ممکنه با امریکایی‌ها دچار مشکل بشن. ولی در شرایط کنونی به نظرم یه مقداری باید احتیاط کرد، اینطوری نیست که امریکایی‌ها کاملا در تضاد با طالبان قرار
بگیرن. زلمه خلیلزاد در همین صحبت‌های اخیر خوب مؤکد به طور مدام تاکید میکرد که طالبان باید توافقنامه دوحه تا اون مرحله آخری رو عملی کنن. به نظر شما چه چیزی باقی مونده از اون توافقنامه دوحه که طالبان اون رو عملی نکردن تا حالا؟
ببینید، باید اهداف راهبردی امریکا رو تو منطقه دید دیگه. یکی از اون توافقهای محرمانه احتمالاً اینه که داعش اونجا تقویت بشه و نیروهای قومی علیه کشورهای آسیا مرکزی و حوزه امنیت روسیه و چچن و همچنین ایغورا فرصت پیدا بکنن وارد سینکیانگ بشن. یه مرز و آخر طالبان باید یه راهی پیدا کنن از این زاویه. بنابراین از زاویه نگاه امریکایی‌ها که به منطقه نگاه میکنن، اونا باید طالب این توان رو پیدا بکنه که به اصطلاح چین رو در اون جغرافیا پشتون جلوی پیشرویش بگیره و اون به اصطلاح یک کمربند یک جاده که قرار است این منطقه عملیاتی بشه و چین رو از نردبان قدرت جهانی ببره بالا و تبدیل بکنه به قدرت هژمون اصلی دنیا، خب امریکایی‌ها اینو نمیخوان. یعنی واقعیتش اینه که از طالب انتظار دارن که مشکلاتی رو برای این خط فکری که چینی‌ها دارن پذیری میکنن و به صلاح از سه تا راه زمینی، یکی از راه قزاقستان، یکی از قرقیزستان که میاد به طرف ترکمنستان، افغانستان و ایران و یکی هم سیپک یا کرودی رو اقتصادی چین و پاکستان که از کار غروب میاد هم وصل میشه به بندر گوادر. اینجاست که امریکا یا به نظرم هم پاکستان و از طریق تحریک طالبان بیمیل نیستن که تحت فشار بذارن برای اینکه موازش رو به نفع امریکا یا بکنه نه چین. و همچنین بحث پایگاه های نظامی هست و ایالت بلوچستان و ایالت پختونخوا که امریکایی الان به شدت دنبال اینه که در اینجا پاکستانی ها موافقت کنن. حتی شایعات وجود داره که پاکستانی ها موافقت کردن تو صنایع پاکستان، اصلا آقای عمران خان زیر سوال بردن، ولی فعلا ارتش و عمران خان اعلام میکنه که ما هیچ مذاکره نکردیم تو این زمینه، در حالی که مذاکره کردن، اما هنوز احتیاط میکنن که به صلاح پایگاه به شکل رسمی به امریکایی ها بدن که بعد مشکلی با چین و کشورهای دیگه مشکل پیدا کنن. به نظرم میاد امریکا هدفش روشنه و طالبان تا زمانی که در اون مسیر حرکت کنن که امریکایی ها حس کنن که با هدفشون در تضادشن، کاری به طالب نمی‌کنن.
برخی منابع غیر رسمی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از افزایش فعالیت‌ها و سربازگیری گروه داعش در مربوطات این ولایت خبر داده و از این بابت اظهار نگرانی کردند. گزارش همکارم کاظم حیدری را از شمال افغانستان بشنوید.
برخی منابع غیر رسمی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از افزایش فعالیت‌ها و سربازگیری از سوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در مربوطات این ولایت خبر داده و از این بابت اظهار نگرانی کردند. برخی منابع مردمی در ولایت فاریاب با نشر مطالب در صفحات اجتماعی وضعیت امنیتی این ولایت پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان را نگران کننده خوانده، از فعالیت‌های گروه تروریستی داعش در برخی مناطق این ولایت خبر داده اند. منابع مردمی که نخواستند نامی از آنان در رسانه‌ها برده شود گفته اند که وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب در جهت منفی در حال تغییر است و گروه‌های مانند داعش در این ولایت در صدد افزایش فعالیت‌هایش و سربازگیری از میان باشندگان محلی میباشد. این منابع گفته‌اند که در حال حاضر حضور گروه داعش در بخش‌های از این ولایت از جمله تپه‌های مشرف و شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب و منطقه سبز این ولایت مشهود است و در برخی ولسوالی‌ها نیز پرچم خویش را به اهتزاز درآورده‌اند، اما در این گزارشات نامی از این ولسوالی‌ها برده نشده است. در این گزارشات مردمی بی‌توجهی مقامات حکومتی طالبان به وضعیت مردم، تکروی‌های طالبان در اداره این ولایت، ایجاد روب و وحشت در میان مردم از سوی طالبان با استفاده از در اختیار داشتن سلاح و وسایل نقلی موتوری، زورگویی های طالبان بالای مردم عام و کسب‌وکاران جهت وادار نمودن باشندگان محلی برای به دست آوردن پول و تقویت منابع مالیشان و نارضایتی اعضای ازبک‌تبار طالبان از این گروه از عمده‌ترین دلایل گفته شده که زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های گروه داعش در این ولایت شده است. هرچند که مقامات در حکومت طالبان در خصوص این گزارش ها اظهار نظری نکرده، اما تأکید نموده اند که تمامی تحرکات گروه داعش را تحت نظر دارند. مقامات طالبان همواره به مردم کشورشان و جامعه جهانی اطمینان داده اند که گروه داعش در حدی از توانمندی نظامی نیستند که اوضاع امنیتی افغانستان را با چالش های جدی مواجه بسازند. اما این در حالی است که حملات مرگبار انتحاری که در ولایات مختلف افغانستان از جمله اخیراً در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل رخ داد و ده ها کشته و زخمی بر جای ماند و مسئولیتش را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت نشان داد که اعضای این گروه تکفیری هنوز هم در افغانستان حضور دارند. قبل از این نیز حضور افراد گروه داعش در برخی ولسوالی‌های ولایت جوزجان که دیگر از ولایت شمالی افغانستان از سوی باشندگان محلی تایید شده بود. گزارشات مبنی بر حضور و فعالیت‌های گروه داعش در حال در مناطق از ولایت فاریاب به نشر می‌رسد که قبل از این در زمان حکومت جمهوریت به رهبری محمد اشرف غنی مقامات وقت در ولایت فاریاب نیز حضور افراد منتسب به گروه تروریستی داعش در مربوطات این ولایت را تایید کرده بودند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
همچنان با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 6:28 به وقت کابل دعوت میکنم که با مجله 2 این سرویس خبری هم همراه ما باشید. سرپرست وزارت آموزش های عالی افغانستان کمک های جمهوری اسلامی ایران را به بخش دانشگاهیان کشور خواستار شد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت آموزش های عالی دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفت که افغانستان برای شکوفایی و پیشرفت در عرصه علم و دانش به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد. حقانی تصریح کرد به منظور ایجاد فرصت‌های تحصیلی برای مهاجران افغانستانی در ایران، تحکیم همکاری‌ها بین دو کشور و بورسیه‌های تحصیلی، هیئتی از وزارت آموزش‌های عالی افغانستان به تهران سفر خواهد کرد. و افزود که در این سفر هیئت نظامی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره بورسیه‌های تحصیلی، آموزش و موارد دیگر با مقامات مسئول در ایران گفتگو می‌کند. عبدالباقی حقانی همچنین از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش تحصیلات عالی با افغانستان قدردانی کرد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز در این دیدار گفت که ایران تجربه های خود را در زمینه تحصیلات عالی در اختیار افغانستان خواهد گذاشت. فعالیت دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان 50% کاهش یافته است. اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان اعلام کرد که مشکلات اقتصادی، بیکار شدن تحصیل کرده‌ها و حضور کمرنگ دخترها از عوامل کاهش فعالیت دانشگاه‌های خصوصی افغانستان بوده است. در همین حال دانشگاه‌های دولتی افغانستان نیز به علت شرایط کشور هنوز بازگشایی نشده است. گروه طالبان وعده داده که دانشگاه‌ها و مدارس را به طور کامل بازگشایی کند. روزنامه شریعت، رسانه رسمی گروه طالبان، پس از 20 سال توقف دوباره فعالیتش را آغاز کرده است. چاپ روزنامه شریعت بعد از حادثه 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 متوقف شده بود. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت یا 24 اسد بیش از 100 رسانه فعالیتشان را به دلایل مختلف متوقف کردند. همچنین ده‌ها فعال رسانه‌ای نیز افغانستان را ترک کردند. مقامات محلی در ولایت هرات بر تحکیم روابط نیک و حسنه بین دو ملت افغانستان و ایران تاکید کردند. مولوی نور احمد اسلامجار والی حکومت طالبان در هرات گفت که امارت اسلامی در تلاش است تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نیک با کشورهای همسایه به خصوص با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. این مقام محلی طالبان در ادامه با بیان این که هر گونه موضوع و مسئله‌ای که روابط اقتصادی و تجارتی ایران و افغانستان را تحت شعاع خود قرار دهد مردود است. او خاطر نشان کرد که هیچ محدودیتی از جانب امارت اسلامی افغانستان بر عبور و مرور موتورهای ترانزیتی که از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان می شوند وضع نشده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه خوب شریک تجارت و اقتصاد افغانستان است و هر روز بر تحکیم این روابط افزوده می شود. چندی قبل برخی رسانه ها مدعی شده بودند که بر اساس یک اطلاعیه جدید هر راننده کامیون ایرانی هر 25 روز فقط یک بار اجازه ورود به خاک افغانستان و عبور از پایانه مرزی را دارد. هواشناسی افغانستان درباره سیلاب و باران‌های شدید در برخی از ولایات افغانستان هشدار داده است. اداره هواشناسی افغانستان با نشر یک اطلاعیه مقدار بارندگی در منطقه های گوناگون کشور را بین 10 تا 40 میلی متر پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده است که احتمال بارش برف و باران شدید همراه با سیلاب از 13 تا 14 عقرب در ولایات قندوز، بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، پروان، سمنگان، سرپل، بامیان، بخشهایی از نورستان و سالنگ ها وجود دارد. قابل ذکر است که چند روز قبل بخشهایی از سالنگ شاهد بارش نخستین برف خزانی بود. در حالی که دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا توقیف شده، سازمان بین‌المللی یونیسف اعلام کرد که سیستمی ایجاد خواهد کرد تا به معلمان مدارس به طور مستقیم حقوق پرداخت شود. جان فوگیلر، رئیس بخش آموزش دفتر یونیسف در افغانستان، با رویترز گفته است که ثبت معلمان تمام مدارس دولتی در افغانستان را به زودی آغاز خواهد کرد. و افزود که یونیسف سیستمی را ایجاد می کند که زمینه پرداخت مستقیم حقوق به معلمان فراهم شود، بدون این که این سیستم با چالشی از سوی مقامات کنونی در افغانستان مواجه شود. این در حالی است که شمار زیادی از کشورهای خارجی با استثنای مساعدت‌های بشر دوستانه جریان پول به افغانستان را متوقف کردند و از سوی دیگر میلیاردها دلار از پولهای افغانستان در بانکهای خارجی همچنان منجمد است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور افغانستان در بیانیه اعلام کرد که بیش از 3.5 میلیون نفر در نتیجه جنگ و ناامنی اخیر در افغانستان تاکنون آواره شدند. این بیانیه افزوده است که از جنوری سال 2021 میلادی نیز، یعنی کمتر از یک سال گذشته، تاکنون دست کم 270 هزار نفر در داخل افغانستان به دلیل خشونت و ناامنی آواره شدند. سازمان ملل تأکید کرد که در آستانه فصل سرما در افغانستان وقوع بحران انسانی امکان پذیر است و نسبت به وقوع آن هشدار داد. پیش از این نیز شبیا منتو، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، گفته بود که با آغاز فصل سرما و دشوارتر شدن شرایط زندگی برای خانواده‌های نیازمند افغانستان، کمک‌هایی به کابل ارسال شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، نیز پیش از این گفته بود که افغانستان در آستانه یک بحران انسانی جدی قرار دارد، بناً بر مشارکت بین‌المللی مبتنی بر تفاهم با طالبان نیاز است. در تهران، پایتخت ایران، سه مرد افغانستانی که یک پسر 9 ساله که او هم افغانستانی بود را ربوده و برای آزادیش 400 هزار دلار خواسته بودند، پس از 15 روز در عملیات ویژه پلیس آگاهی تهران بزرگ به دام افتادند. الیاس 9 ساله که به همراه خانواده‌اش در تهران زندگی می‌کند، 27 میزان برای شرکت در یک کلاس آموزشی راهی مدرسه شده بود که پیش از رسیدن به مدرسه به دست دو مرد ناشناس روبوده شد. دوست این طفل افغانستانی که همراه او بوده است و خانواده او اطلاع داده بود که دو مرد موتور سایکلت سوار خود را دوستان پدر الیاس معرفی و او را به بهانه رساندن به مکتب سوار بر موتور سایکلت کردند. با شکایت پدر الیاس به مراجع انتظامی، تحقیقات پلیس آغاز شد و پس از شناسایی هویت آدم روبایان و محل پنهان کردن طفل، الیاس 9 ساله امروز با هوشیاری و تلاش پلیس تهران پس از 2 هفته با کانون گرم خانواده‌اش برگشت. پلیس موفق شد گروگانگیران را در حالی که در خواب بودن بیابد و توقیف کند. تیم ملی کریکت افغانستان در چهارمین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره در ابوظبی به مسافه تیم هند رفت و با تفاوت 66 امتیاز در مقابل هند شکست خورد. با شکست تیم ملی کریکت افغانستان در برابر هند، افغانستان برای راهیابی به نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره باید در برابر نیوزلند پنجمین حریف خود پیروز شود. تیم ملی کریکت افغانستان تاکنون 2 باخت به پاکستان و هند و 2 پیروزی در برابر اسکاتلند و نامیبیا در این مسابقات به دست آورده است. مسابقه افغانستان و نیوزلند روز یکشنبه 16 عقرب در ابوظبی برگزار خواهد شد. وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در 9 ماهه سال 2021 محبوب ترین نام های نوزادان در این کشور برای پسران علی و برای نوزادان دختر زهرا بوده است. در این مدت والدین نام 1300 نوزاد را علی و نام 1312 نوزاد را زهرا انتخاب کردند. درباره این موضوع گزارش همکارم پرویز قیاسی را از دفتر خبرگزاری صدا و سیما ایران از باکو بشنوید.
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان امروز در گزارش 9 ماهه خود فراوانی محبوب ترین نام های نوزادان این کشور را اعلام کرد. نام های مذهبی و ائمه اطهار همچنان در رتبه نخست در انتخاب والدین برای فرزندانشان قرار دارد.
روسیانون بلدیه قرآنی مذهبی
فرمایشات اهل بیت علیه السلام در عمق وجودی مردم جمهوری آذربایجان قرار دارد. 70 سال در دوران شوروی بیدین مخفیانه یا حسین گفتیم. حالا شکر خدا مساجد مملو از جوانان است که با شور حسینی دل به حضور آقا دارند.
جمهوری آذربایجان یکی از مناطق مهم جهان اسلام است و از دیرباز علما و مراجع بسیاری را به دنیای علمی اسلام معرفی کرده است. در گفتگو با مردم هم اعلام می شود که زندگی روزمره مردمان مؤمن و دوستدار اهل بیت در این کشور با هویت اسلامی پیوند دارد.
من والدینم در آنام بیزیم کند اومیس جمعه مکنی آمده اولادی
والدینم از کودکی ما را به مسجد می بردن و نام ائمه را برای ما انتخاب می کردن و تنها دلیل آن هم آشنایی با مفاهیم دین و دستورات اهل بیت بود. راه و رسم زندگی ما به اهل بیت گره خورده است.
مهدی صاحب زمان آقا نادرو شهینزاده شهیندن دوغلن معناسنده دید.
دل به فرج مولای من حضرت مهدی موعود داریم. تا ابد عاشق امام حسین هستیم و در این راه انشاءالله ثابت قدم میمانیم.
بر اساس آموزه های دینی مردمان این دیار نام های علی و فاطمه یگانه است که والدین به افتخار و به امید تداوم آستان بوسی این درگاه نسل به نسل فرزندان خود به امانت میگذارند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین آنروا اعلام کرد که نیمی از اطفال فلسطینی در باریکی غزه به علت پیامدهای جنگ با رژیم صهیونیستی به حمایت روحی و روانی نیاز دارند. توماس وایت رئیس جدید آنروا در باریکی غزه که ماه اوت عهده‌دار این مقام شده است در نشستی خبری گفت که پس از بررسی‌های انجام شده درباره پناهجویان فلسطینی در باریکی غزه مشخص شد که پیامدها و زیان روحی و روانی به ویژه در میان اطفال این منطقه به شدت افزایش یافته است. وایت اضافه کرد که جنگ اخیر اسرائیل پیشرفت اقتصادی در باریکی غزه را که پیش بینی می‌شد امسال به نسبت 0.3% افزایش یابد با مشکل مواجه کرده است. 9090 طفل فلسطینی مدت هاست که گرفتار مشکلات رفتاری و صدمات ناشی از جنگ بوده و مورد حمایت و پشتیبانی روحی و روانی قرار گرفتند. آنروا هم همچنین خسارت حدود 8300 خانه مسکونی متعلق به خانوارهای پناهجوی فلسطینی را که به صورت کلی یا جزئی خسارت دیده اند ثبت کرده است. و ما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که آخرین اخبار و رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در سایت ما به نشانی parstoday.com/dari دنبال کنید که پربازدیدترین خبرهای امروز سایت ما به این شرح است: تصاویر اقدام دلاورانه نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران علیه دزدی دریایی آمریکا، غزنی تجلی پیوند کهن فرهنگی ایران و افغانستان، حمله هکری به فیسبوک شرکت هوایی آریانا، بیماری که با جویدن ساجق به سراغتان می آید، قرقیزستان گفتگو با طالبان باید ادامه یابد، آمادگی تاجیکستان برای کمک به افغانستان و 10,000 زباله جمع کن خیابانی در نیویورک. شبتان خوش تا 7:30 به وقت کابل.
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری به احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم سالهای حکومت غزنویان در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. او قرآن، حدیث، تفسیر، فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. در این سفرها بود که با شیخ ابوالفضل ختلی، عارف نامی مقیم لبنان، آشنا شد و او را به عنوان پیر و مقتدای خود برگزید. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. بر اساس کشف المحجوب می توان دریافت که هجویری پیش از اقامت در لاهور بسیاری از شهرهای هند و پاکستان را دیده، با دانشمندان آنجا ملاقات کرده و با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات هندوان آشنایی کامل داشته است. او پس از همه این سفرها در لاهور ساکن شد و اهالی این دیار همه مرید او شدند. اقامت هجویری در لاهور در همان محلی بود که امروز مدفن اوست. اینکه هجویری در چه سالی وارد لاهور شد بر ما مشخص نیست و مورخان و تذکرنویسان روایت‌های مختلف و حتی گاه متضادی را در این خصوص نقل کردند. اقبال لاهوری، شاعر بزرگ پاکستانی، درباره ورود هجویری به سرزمین پنجاب شعری سروده است و ورود هجویری به پنجاب را موجب زندگی و شادابی این منطقه دانسته است. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. هجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات هجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. گنیس داس در کتاب پارباغ پنجاب می نویسد در آن عهد که اکثر قوم گوجران هندو مشرب در لاهور وطنگاه داشتند، معتقد او یعنی هجویری شده اسلام قبول کردند. مولوی نور احمد چشتی در کتاب تحقیقات چشتی می گوید هنگامی که هجویری به اینجا یعنی لاهور رسید، راجرای نائب حاکم پنجاب مرید او شد و مسلمان گردید. او را شیخ هندی نام نهادند. عده‌ای از اخلاف او تا به حال خادم و مجاور مرقد هجویری هستند. درباره سال وفات هجویری نیز اختلاف نظر بسیار است و در گذشت او را می توان بین سالهای 465 تا 469 هجری قمری در نظر گرفت. اما این مسلم است که وی در زمان ظهیرالدوله سلطان ابراهیم ابن مسعود ابن محمود غزنوی دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. بقعه مزار او را سلطان ابراهیم بنا کرده است. مرقد هجویری در لاهور از روزگاران کهن تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده است و مشایخ بزرگ در هر زمان از آستان او فیض بردند. مفتی علی الدین لاهوری در این خصوص گفته است هر شب جمعه و روز جمعه هزاران مردم برای زیارت ایشان نذورات می آورند و مراد دل خیش را از ایشان تقاضا می کنند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی.